بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در تاریخ 28 بهمن ماه 1367 مطابق با 10 رجب 1409 هجری قمری توسط حضرت آیت الله آقای سید علی خامنه ای امام جمعه محترم تهران در دانشگاه تهران ایراد شده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صوت.
خیلی ممنون. السلام علیکم و رحمت الله. احسنتم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. برادران و خواهران عزیز نمازگزار را توصیه می کنم و دعوت می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری و ذکر الهی و مراقبت از اعمال و رفتار و کردار و توجه به خدا در همه حالات. در خطبه های قبلی عرض کردیم که یکی از چیزهایی که جامعه ای را به زوال و اضمحلال می کشاند فسق و فساد در جامعه است، و معنای فسق را با تکیه به آیات قرآن و بعضی از روایات عرض کردیم. وعده کردم که در این بحث نکته ای را عرض کنم و اون این است که چه کسانی و چه قشرهایی هستند که اگر اونها فاسد و فاسق و فاجر بشوند و در جامعه فسق و فساد را پیشه خود بکنند، جامعه یک سر به فسق و فساد کشیده خواهد شد. امروز درباره این نکته و این مطلب عرایضی خواهم کرد. در قرآن کریم یک موضوع به صورت مشخصی در جا به جای آیات قرآنی بیان شده است و اون این است که در هر جامعه‌ای صفات و خصوصیات و رفتارها و اخلاق از مراحل و طبقات بالای اجتماع به عامه مردم و توده مردم سرایت می کند، نه اینکه مردم معمولی مسئول کار خودشون نباشند. چرا؟ هر کسی مسئول کار خیشتن است. اما بعضی از قشرها در جامعه هستند که مسئولیت اونها مضاعف است، زیرا کار اونها و عمل قبیح و ناپسند اونها مخصوص خودشان و در حیطه زندگی خود اونها منحصر نخواهد موند، بلکه به دیگران هم سرایت خواهد کرد. این افراد و این قشرها عبارتند از متنفذین جامعه، بزرگان و کسانی که یک قدرتی در جامعه در قبضه اونهاست، چه قدرت سیاسی، چه قدرت فرهنگی، چه قدرت مالی و اقتصادی. بالاخره سررشته زندگی به نحوی به اونها برمیگردد و مردم معمولی در جامعه به اونها نگاه میکنند، از اونها الهام میگیرند، به طرف اونها گرایش پیدا میکنند، اینها مسئول ترند. روایات زیادی در این باب هست و آیات کریمه قرآن هم به این مطلب ناطق است که چند آیه صریح‌تر و روشن‌تر رو در این خطبه یادداشت کردم که عرض کنم و بعد به دنباله مطلب خواهم پرداخت. یکی از این آیات همین آیه شریفه سوره انعام است که در صدر خطبه تلاوت شد. می‌فرماید و کذلک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمیها، یعنی در هر اجتماعی بزرگانی که مجرمان اون جامعه هم هستند وجود دارند که اینها لیم کروفیها مکر میکنند در جامعه. این مکر یعنی همون فساد انگیزی، کاری که به زیان مردم و به زیان جامعه تمام میشود، یا به وسیله ظلم و جور یا به وسیله شهوترانی ها و ایجاد فساد و فسق. بعد قرآن در دنباله این بیان میفرماید و ما یمکرون الا به انفسهم و ما یشعرون، یعنی اینها خودشون نمیفهمند در حقیقت مکر و فسادی که ایجاد میکنند علیه خود اونهاست. چرا؟ زیرا وقتی که برگزیدگان جامعه در جامعه فساد و گناه رو رواج دادند، اون جامعه فاسد می شود و اون نظام مزمحل می شود و اینها که بزرگان اون نظام هستند بیش از همه ضربه خواهند دید و صدمه این مکر خود رو خواهند خورد. اما نمی فهمند وقتی که مشغول فساد و عیش و نوش و اسراف و شهوترانی و ایجاد جریانهای مفسد از هر نوعش در جامعه هستند، توجه ندارند که با این کار تیشه به ریشه خودشون دارند میزنند. این یک آیه. آیه دیگر آیه سوره مبارکه ابراهیم است که میفرماید الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. یعنی آیا نمی نگری به اون کسانی که در جامعه خودشون نعمتهای الهی رو کفران می کنن و قوم خودشون رو به وادی نابودی و به سمت جهنم پیش می برن؟ و در حقیقت این آیه صراحت دارد در این که در جوامع گمراه عالم گناه عمده به گردن سران قوم و مسئولان و متصدیان امور اون جوامع از هر نوع، همونطور که عرض کردم، چه متصدیان امور سیاسی و سردمداران سیاسی اون جوامع و چه پولدارها و ثروتمندها و سررشتداران امور اقتصادی و چه سررشتداران امور فرهنگی، یعنی روشنفکران و علمای دینی و این گروه افرادی که فکر و ذهن و دل مردم در قبضه قدرت اینهاست در جوامع منحط عالم و در اجتماعاتی که در طول تاریخ بودند که دچار اضمحلال و فساد و بدبختی شدند، این گروه ها مقصر اصلی بودند. البته همونطور که عرض شد عامه مردم هم مسئولیت خودشون رو در جای خود دارند و هیچ کس مسئول، همه کس مسئول گناه انجام شده به وسیله خود هست. آیات دیگری هست که نزاع مستکبرین و مستضعفین رو در صحنه قیامت بیان می کند که یکی از آیات، از مجموعه آیات بسیار پرمعنای قرآن همین آیاتی که در چند جا از قرآن تکرار شده که در روز قیامت مستضعفین، یعنی اون کسانی که در جامعه جریان امور جامعه در اختیار اونها نبوده و مثل پرکاهی بر روی رودخانه ای حرکت می کردن و اختیاری از خود نداشتن، اینها با مستکبران همون جامعه، یعنی اون کسانی که از روی ظلم و جور قدرت رو در اون جامعه در اختیار داشتن و اونها بودن که جریانها رو به وجود می آوردن، این دو دسته در پیشگاه پروردگار با یک دیگر نزاع می کنن، مجادله می کنن و در حقیقت مستضعفین بر می گردن به مستکبرین و به اونها میگن شما بودید که ما رو به این بدبختی انداختید. صحنه های بسیار زیبایی رو قرآن ترسیم میکنه که من اگر میخواستم اون آیات رو بیان کنم و ذکر بکنم، چون متعدد از این آیات در قرآن هست و در چند نقطه قرآنه، وقت طولانی رو میطلبید. بد نیست که برادران مراجعه کنن در قرآن و بگردن این آیات رو پیدا کنن که بسیار گویا و صحنه آرایی بسیار زیبایی است. مستکبرین به اونها میگن که ما کاری نکردیم، ما به شما گفتیم این راه رو برید، شما هم گوش کردید، میخواستید گوش نکنید. مستضعفین در یکی از این آیات در جواب اونها میگوین بل مکر اللیل و النهار اذ تمکروننا، یعنی ما چطور میتوانستیم از زیر بار این جریان عظیم فسادی که شما به وجود آورده بودید خودمون رو خلاص کنیم، در حالی که شما شب و روز مشغول مکر بودید و تمهیداتی میکردید برای اینکه جامعه رو به فساد بکشونید. این هم تصریح در تأثیر شدید سردمداران جامعه است در ایجاد فساد در یک جامعه، فسادهای مالی، فسادهای جنسی، فسادهای اخلاقی، انواع و اقسام رفتارهای زشتی که در یک جامعه ممکنه رواج پیدا کنه. یک آیه معروفی هم در زمینه تأثیر سردمداران امور مالی جامعه که در خطبه های قبل مکرر اون آیه رو خوندم که و اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها، که مترفین یک جامعه یعنی اونهایی که متنعمند و غرق در نعمت ها هستن، اونها هستن که فسق رو به راه می اندازن و جامعه رو به کلی از بین میبرن و نابود میکنن. پس این یکی از اصول قرآنی باید به حساب بیاد که در ایجاد فساد در جامعه و جریانهای گوناگون فساد اخلاقی از هر نوعش، مسئولان امور و سردمداران جامعه و متشخصین جامعه و کسانی که قدرت سیاسی دست اونهاست یا قدرت فرهنگی دست اونهاست یا قدرت مالی دست اونهاست، اینها بیشترین نقش رو همواره داشتند. اگر این افرادی که این زمامها در اختیار اونهاست انسانهای صالح و مصلحی باشند، جامعه در حقیقت انباشته از فساد نخواهد شد. اگرچه این به معنای این هم نیستش که جامعه به کلی از فساد خالی باشه، چون هواهای نفسانی در میان مردم به هر حال هست، اما اون لبریز از فساد بودنی که در بعضی از جوامع جاهلی انسان در گذشته تاریخ آثارش رو میبینه و امروز هم ما در دنیا متاسفانه در بسیاری از کشورها شاهد اون هستیم، این رو باید بیشتر به حساب مسئولان، بزرگان، متشخصان و متمکنان جامعه نوشت. این یک اصل قرآنی است. قرآن کریم همواره به این نکته توجه میده مسلمان ها رو که اون چیزی که ما در باب ملت های دیگر و جوامع دیگر به عنوان عبرت تاریخی ذکر می کنیم، اونطور نیست که این چیزها برای شما و شامل حال شما نباشه. مکرر قرآن کریم خطاب به پیغمبر یا خطاب به مسلمین این نکته رو تکرار میکنه که اگر شما هم گناه کنید، اگر شما هم فسق کنید، اگر شما هم ظلم کنید، اگر شما هم تکذیب آیات الهی رو بکنید، خلاصه اگر شما هم از همون راهی بروید که اون امتها و اون اجتماعات رفتند، عیناً همون سرنوشت به سراغ شما هم خواهد آمد. این برای اینه که مسلمین دچار این اشتباه نشوند که اونها یک تافته جدا بافتند. نه، شما هم انسانید و قوانین انسانی شامل حال همه انسان هاست. این اشتباهی بود که بنی اسرائیل یک روز کردن، چون خدای متعال به اونها گفت که ما شما رو برتری دادیم بر همه امتها و ملتها، اینها بد فهمیدند امر الهی و تقدیر الهی رو و خیال کردند که به کلی مسون از هر گونه خشم و سخط الهی هستند و دچار اون چیزهایی شدند که شما در تاریخ خوندید و در قرآن هم جزئیاتی از اونها رو خوندید و دانستید. مسلمان ها این اشتباه رو باید نکنن. لذا در یکی از آیات سوره انعام که از جمله سوره های این سوره انعام که وضع ملت ها و سنت های تاریخی در این سوره زیاد بیان شده و تکرار شده و آیات عجیبی در این سوره هست، می فرماید و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. یعنی خدای متعال شما مسلمین رو و پیغمبر شما رو خلائف الارض قرار داد، یعنی میراث بران زمین، جانشینان امتهای گذشته. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، یعنی در میان اجتماع شما مسلمان ها هم همین مسئله وجود داره که بعضی یک تشخص بیشتری دارند، یک امکان و اقتدار بیشتری دارند، یا از لحاظ سیاسی در رأس جامعه اند، یا از لحاظ مالی امکانات وسیع تری دارند، یا از لحاظ فرهنگی مرجع و ملجع فکری مردم هستند. همون وضعیتی که در امتهای گذشته وجود داشت در میان شما مسلمان ها هم خدای متعال این رو قرار داد. چرا؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تا بیازماید شما را، امتحان بکند شما را در نعمتهایی که به شما داده. که امتحان الهی معناش همینه که خدای متعال فرصت رو در اختیار انسانهای مکلف و مختار قرار میدهد تا اونها اون چیزی را که در چنته خود دارند به فعلیت برسونند و نشان بدهند که مستحق عذاب خدا هستند یا مستحق ثواب و نعمت الهی. برای شما مسلمان ها هم عیناً همین مسئله رو خدای متعال قرار داده. این رو خطاب به مسلمین در صدر اول قرآن بیان میکنه که عیناً خطاب به من و شما مسلمانان این روزگار هم هست که به برکت اسلام توانستیم انقلاب بکنیم، توانستیم حکومت اسلامی تشکیل بدیم، توانستیم بسیاری از ارزش‌های اسلامی رو در جامعه مجسم بکنیم، توانستیم جریان کفر و فسق و فساد و فجور و شرک و نفاق رو در جامعه منزوی بکنیم، جریان اصلی جامعه رو ملت ما به برکت اسلام یک جریان اسلامی قرار داد، جامعه اسلامی درست شد. اما حالا که جامعه اسلامی درست شد، عیناً من و شما در معرض همین امتحان الهی هستیم. لیبلوکم فیما آتاکم، ما را هم خدای متعال ابتلا و امتحان خواهد کرد. ما هم باید نشان بدیم که مردمی هستیم صادق، درست کردار، مواظب خود، متوجه به رخنه هایی که از اون رخنه ها جریان فسق و فساد و فجور به داخل جامعه وارد میشه. آیا خواهیم توانست از این امتحان سر بلند بیرون بیاییم یا نه؟ سرنوشت ما رو این معین میکنه. اگر امت اسلامی و ملت انقلابی ما که بعد از گذشت قرنها
مجدداً توانسته است حاکمیت قرآن رو در جامعه تأمین بکنه، اگر بتواند خود را از کمند فسادی که گریبانگیر امتهای و ملتهای گذشته شد نجات بده و رها کنه، سرنوشت این امت یک سرنوشت بسیار روشن و افتخار آمیزی خواهد بود. همون چیزهایی که خدای متعال در قرآن به مؤمنین وعده داده مال این ملت خواهد بود، یعنی نصرت الهی، برافراشته شدن پرچم این ملت در همه عالم، تحت تسخیر گرفتن همه قوا و نیروهای طبیعت، پیشرفت علمی، پیشرفت صنعتی، ایجاد رفاه در جامعه، از بین بردن همه بدبختی هایی که شامل حال یک ملت و انسان ها خواهد شد، تمام اینها جزء سرنوشت های حتمی این ملت خواهد بود. باز شدن درهای برکات الهی از آسمان و زمین که اینا وعده های خداست، وعده خدا که دروغ نیست. اونجایی که ما میبینیم برکات الهی بر روی ما باز نشده است، یا نصرت الهی تأخیر میکند، یا وعده هایی که خدا به مؤمنین داده درباره ما تحقق پیدا نمی کنه، باید برگردیم ببینیم کجای کارمون عیب داره. والا اگر ما ایمان و تقوا و بقیه وظایف یک جامعه مؤمن رو مورد نظر قرار بدیم، هشدارها رو به جا بشنویم و به اون ترتیب اثر بدیم، راه‌های روشنی که در مقابل ما گذاشته شده این راه‌ها رو بریم، بدون شک اون لیست بلند وعده‌های الهی شامل حال ما خواهد شد و همه در نامه عمل ما و در سرنوشت ما نوشته خواهد شد، تردیدی نیست. اما اگر متقابلا نه، ما هم دچار همان بلیه‌ای شدیم که اون روز بنی اسرائیل شدن، مسلمانان بعد از گذشته زمانی از رحلت پیغمبر دچار اون شدن، ملت‌ها و امت‌های دیگر دچار اون شدن. اگر ما هم دچار همون بدبختی‌ها، همون فسادها، همون غفلت‌ها، همون گمراهی‌ها علیاذ بالله بشیم، همون سرنوشت‌ها در انتظار مردم ماست. ما که خویشاوند با خدا نیستیم، ما که فرزندان خدا نیستیم، ما هم یک انسان‌هایی هستیم مثل بقیه انسان‌ها و قوانین طبیعت درباره ما 100% صادق، همون قوانینی که خدای متعال در تاریخ انسان و در طبیعت عالم قرار داده. خب پس چون جامعه اسلامی در معرض این خطرهاست، اسلام برای اینکه جامعه اسلامی دچار اون عاقبت‌های شوم و سوء نشود، یک راه‌هایی رو پیشنهاد کرده. درست است که اگر فسق و فساد در متشخصین و متنفذین جامعه به وجود بیاد، جامعه رو به فساد خواهد کشید، و درست است که اگر جامعه به فساد کشیده شد، نظام اجتماعی از هم پاشیده خواهد شد و اون اجتماع مزمحل و نابود خواهد شد. اگر اینها درسته، پس اسلام راه‌هایی رو باید در مقابل مسلمین بگذارد تا متنفذین و متشخصین جامعه که فسادشون این همه منشأ فساد برای عامه مردم خواهد شد، دچار فساد نشن. به اسلام چنین چیزی رو گذاشته، راه‌هایی رو برای این که انسان‌های فاسد و فاجر و فاسق در رأس امور جامعه قرار نگیرند، یه راه‌هایی رو پیشنهاد کرده و بیان می‌کنه که اگر این راه‌ها رو جامعه اسلامی برود و طی بکنند، از فساد مسئولیت پیدا خواهد کرد که انشالله در یک خطبه دیگری در این باره صحبت خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على علی امیر المؤمنین و الصدیقة الطاهرة سیدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سبطی الرحمت و امام الهدى و علی ابن الحسین سید العابدین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک و صل على أئمة المسلمين و هداة المؤمنين و حماة المستضعفين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. امروز مناسبت های گوناگونی را در خود دارد و اجتماع عظیم مردم هم به مناسبت ابراز تنفر و انزجار از توطئه پلید استکبار خصوصیتی به امروز و اجتماع عظیم نماز ما بخشیده است. اولا دهم رجب ولادت جواد الائمه علیهم السلام امام محمد تقی رو به برادران و خواهران عزیز نمازگزار تبریک عرض میکنم و امیدوارم از زندگی اون بزرگوار مظلوم درس زندگی، درس مبارزه و درس مقاومت رو بیاموزیم. همچنین این روزها یادآور خاطره قهرمانی بزرگ مردم تبریز است در سال 56 روز 29 بهمن، روز 40 شهدای قم، که برای اولین بار این سلسله چهلم ها رو این مردم شجاع و با غیرت و مؤمن و فداکار و خالص و صادق به وجود آوردن، بن‌بست ها رو شکستن و این سلسله تمام نشدنی و پربرکت رو که به پیروزی انقلاب انجامید بنیانگذاری کردند. همه ملت ما باید این روز رو بزرگ بداره و از مردم تبریز تشکر کنه و برای شهدای عزیز اون روز و اون مردم که همواره در طول 10 سال انقلاب هم وفاداری مخلصانه خودشون رو نشون دادن از پروردگار طلب آمرزش میکنیم. مسئله مهمی که امروز مطرح است مسئله توطئه فرهنگی استکبار جهانی که درباره اون مطالبی رو عرض خواهم کرد و بعد مسئله افغانستان است که یکی از نقاط برجسته تاریخ معاصر ماست و
مسئله لبنان. استکبار جهانی از همه راه ها برای کوبیدن انقلاب و از بین بردن آثار انقلاب استفاده کرد، از راه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، تبلیغاتی، از هر روشی که در چنته استکبار بود استفاده کردند. اون شیوهی که از روز اول نسبت به اون توجه انجام گرفته و برای استکبار هم پر خاصیت‌تر و پر فایده‌تر تشخیص داده شده شیوه فرهنگی است و حقیقتاً هم ما مسلمان‌ها باید در مقابل جبهه فرهنگی دشمن حداقل به قدر جبهه نظامی دشمن حساس باشیم. همون قدری که حمله دشمن به مرزها ما رو به حرکت وامی داره، همون اندازه لااقل اگر نگیم بیشتر باید حمله دشمن به مرزهای فرهنگی ما رو دچار حساسیت بکنه، که این یک بحث مفصلی است که بنده قبلها هم یکی دو سال قبل از این در این باره در نماز جمعه صحبت کردم. جا داره که بیشتر با مردم در این زمینه ها صحبت کنیم و صحبت بشه. یک حساسیت و هوشیاری باید در همه و یک برانگیختگی به وجود بیاد در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن که بسیار چیز مهم و خطرناکی است. منتها گاهی استکبار اشتباه میکنه و در استفاده از یک روش با محاسبات غلط کاری میکنه که به ضرر خود او تمام خواهد شد. یک نمونه از این رو در همین مسئله کتاب آیه های شیطانی، که یقینا خود این کتاب یکی از آیه های شیطان بزرگ و از ناب اون هست، ما مشاهده میکنیم که یکی از اعضای انجمن سلطنتی انگلیس در ادبیات رو وادار کردن که کتابی بنویسه. این کتاب البته یک رمان تخیلی است، یک داستانی است که او اینجور وانمود میکنه که این داستان در زمان معاصر اتفاق افتاده، یک داستان خیالی است، کتاب قصه است. در اثنای این قصه و در ذکر قهرمانان این قصه و شخصیت ها و چهره های این قصه، مسائل صدر اسلام و قضایای رسول اکرم و حوادث صدر اسلام رو بعضی رو البته وارد بحث میکنه و درباره اونها با تعبیرات بسیار موهن و زشتی که یقینا لایق انسان پست و بیادبی مثل خود نویسنده این کتاب هست رو بیان میکنه و جسارت میکنه به نبی اکرم و به اصحاب، بعضی از اصحاب اون حضرت، به سلمان و بلال، به همسران متحرات اون بزرگوار، که واقعا یاداوری اون چه که او گفته خشم رو در انسان می جوشونه. یه چنین چیز نجس کثیفی رو درست میکنن و میرن توی بازار مطبوعات و بعد هم او رو ترویج میکنن. یه کتاب اینجوری شانس رواج پیدا کردن خیلی نداره در محافل و مجامع. هزارها کتاب در سال در دنیا نوشته میشه، داستانهای خوب از نویسنده های معروف، نویسنده های هنرمند با ارزش های هنری، سالها میگذره تا وقتی که این کتاب ترجمه بشه به یک زبان دیگه یا در همون کشوری که نوشته شده یک فضای وسیعی رو پوشش بده. اما این کتاب رو با پول، با تبلیغات، با رسانه ها، با مجلات و روزنامه های مزدور خودشون خیلی به شکل زودرس و عجولانه ترویج کردن، اسمش آوردن، اسم ناشرش آوردن، عکس ناشرش رو انداختن، اول در روزنامه ها و مطبوعات انگلیسی، بعد هم آمریکایی، که در دو مجله آمریکایی بنده خودم دیدم از مربوط به چند هفته قبل. او هم از این فرصت
استفاده کرد و بنا کرد به مصاحبه کردن و در موضع بی‌طرف و خونسرد قرار گرفتن و در این حال باز فوش‌ها و دشنامه‌ها و لجن پراکنی‌های خودش رو مجدداً به شکل دیگری بیان کردن. یکی از اون کارهای بسیار زشت و گناهان ادبی، حالا غیر از گناه قانونی و شرعی و انسانی، یقیناً این آلودن دامان هنر و ادب بود کار این شخص، و جا داره که ادبای عالم و قلم به دست‌های عالم و کسانی که اهل این چیزا هستن این انسان زشت منحوس پلید رو اصلا نفی کنن از خودشون و دور کنن، چون دامن ادب رو آلودن است که یه نفری بپردازه به یک چهره منور تاریخ که مورد علاقه و عشق 1 میلیارد انسان در دنیا، برای اینکه پول بگیره، برای اینکه یک معروفیتی پیدا کنه. این از اون پست‌ترین و پلیدترین کارهایی است که یک آدم نویسنده یک قلم به دستی ممکنه انجام بده. این کار رو سیاست‌های حاکم در دنیای استکبار و مشخصاً سیاست آمریکا و انگلیس، در این دو هیچ شکی نیست، ترویج کردند و مطبوعات صهیونیستی، میدونید رادیوها و روزنامه ها و تلویزیون ها و خبرگزاری های دنیا اکثرش مال صهیونیست هاست، اینا هم این رو آب و تاب دادند و معروف کردند و مشهور کردند و اینها. اون نکته ای که در این کتاب خیلی مهمه این است که نویسنده این کتاب انگشت بر روی یک نکته ای گذاشته که اون نکته اولا مربوط به همه مسلمینه، ثانیا مربوط به عواطف و اعتقادات مسلمینه، و اون شخص نبی اکرمه. میدونید که مسلمانهای عالم اعتقادات مشترک زیادی دارند، اما اونجایی که عواطف مسلمین، محبت‌ها و عشق‌های مسلمین از همه فرقه‌ها در همه نقاط عالم، چه مردم متعبد و چه مسلمان‌هایی که خیلی هم اهل عبادت و عمل نیستن، اونجایی که عواطف تمام اینها اونجا متمرکز میشه، شخص نبی اکرمه که دل‌های مسلمین عالم مالامال از عشق به اون بزرگوار و مرقد او و خانه او و شهر او، کعبه دلها و امیدها و عواطف 1 میلیارد مسلمانه. این شخص پست پلید بر روی همین نقطه به خصوص انگشت گذاشته و تکیه کرده، نکرده که حالا بعضی از عقاید اسلامی رو مثلا به باد انتقاد یا استهزاء بگیره، بلکه آورده اون قلم رو بر روی چهره منور پیغمبر. این اون نقطه اساسی است که همه مسلمان‌های دنیا رو برمی‌انگیزانه و هیچ کس نیست که مسلمان باشه و نسبت به این قضیه بی‌تفاوت بتوانه بمانه. اصلا امکانش این چیزی به اعتقاد بنده وجود نداره. این مطلب از لحاظ موازین حقوقی عالم یک مسئله 100% محکومه، چون احترام به عقاید و افکار و عواطف انسانها یکی از اولیترین و بدیهیترین اصول حقوق بشر. چطور ممکنه کسی یا مجموعی معتقد به حقوق بشر و منشور حقوق بشر باشه و در این حال روا بداره که به عقاید و افکار و عواطف مجموعه عظیمی از مردم اهانت بشه؟ این اصلا امکان نداره. و من تعجب میکنم چطور امروز بعضی از رسانه‌های گروهی عالم، که البته این رسانه‌ها خودشون طرف قضیه‌ان، نمیتونن به عنوان داور و واسطه وارد میدان بشن، مثل همین رادیو. و من تعجب میکنم
چطور امروز بعضی از رسانه‌های گروهی عالم که البته این رسانه‌ها خودشون طرف قضیه‌اند، نمیتونن به عنوان داور و واسطه وارد میدان بشن، مثل همین رادیوهای وابسته به سیاست‌ها و قدرت‌ها، اینا آمدن که چرا شما نسبت به یه نویسنده‌ای که نظر خودش رو و عقیده خودش رو ابراز کرده اینجور عکس‌العمل نشان دادید و چرا امام درباره این شخص اینجور حکم می‌کردن و اینجور قضاوتی کردن. خب حقوق انسان رو آقایون می‌خوان مورد نظر قرار بدن. تعجب از اینها، البته از اونها که تعجبی نباشه، از کسی که حرف اونها رو باور کنه تعجبه، که اینها تمسک میکنن به آزادی عقیده و میگن یه نویسنده ای خب عقیدش این بوده، فکرش این بوده، ما باید احترام بگذاریم او بتوانه فکرش رو بیان کنه. برای فکر یک نفر احترام قائل میشن، اما برای فکر و عقیده و عواطف یک میلیارد انسان احترام قائل نمیشن، که به واسطه یک نفر داره همه اینها مخدوش میشه و مورد اهانت و استهزا قرار میگیره. و تعجب از سیاست هایی که پشت سر این قضیه خودشون رو قرار میدن و خودشون رو رسوا میکنن. ما به سیاست انگلیس اعتراض داریم، دولت انگلیس باید پاسخ بده به ما مردم ایران و به همه مسلمان ها که به چه مناسبت اجازه داد یک نفر از آحاد مردم اون کشور که اهل اون کشور، اگر که هندی الاصله تابع کشور انگلیسه و عضو یک مرجع رسمی است، یعنی انجمن ادبی سلطنتی، چطور اجازه دادید شما سیاستمداران انگلیسی و دولت انگلیس که یک چنین کسی که وابسته به شما که چنین غلطی بکنه؟ باید جواب بدید، باید توضیح بدید. حالا اونا تعجبه که اونها حالا دارن طلبگاری میکنن که شما چرا اظهار نظر کردید درباره یه نویسنده؟ چرا اینا اینقدر خودشون رو به حماقت میزنن؟ شایان هستن واقعا. تعجب از سیاست انگلیسه. انگلیس ها در گذشته چه در این کشور چه در کشورهایی که تحت نفوذشون بود، اگر که باطنن با مردم اون کشورها و عقاید اون مردم هیچ رابطه دوستی و محبتی نداشتن و دشمن همه اینها بودن، تظاهر میکردن به این که به عقاید مردم احترام میگذارن. به ظواهر دینی این از سیاست انگلیسی ها شناخته شده بود. امروز برخلاف اون سیاست استعماری قدیمی خودشون، یک حرکت بلاهت آمیزی از دولت انگلیس داره سر میزنه که از یک چنین آدم زشت روی پلیدی و از یک چنین عمل غیر قابل دفاعی اینا دارن دفاع میکنن. نخیر، این طلبگاری دولت انگلیس کاملا بیجاست، کاملا غلطه. این که اعتراض میکنن که چرا امام اظهار نظر کردن، خب چرا امام اظهار نظر نکنن؟ امام رهبر امتها و ملتهای مسلمانن. امام فقط رهبر ملت ایران هم که نیستن، مسلمانهای دنیا در دل به امام امت وابستن. ایشون باید به عنوان رهبر امت اسلامی از حقوق امت اسلامی دفاع میکردن. چرا امام نظرشون رو چرا امام باید نظری رو که هدایت کننده خواهش میکنم چهار ردی چرا باید امام نظری رو که هدایت کننده از نظر صدها میلیون مسلمان این رو ابراز نکنن مگر اظهار نظر جایز نیست، مگر جزو حقوق هر انسانی نیست که نظرش رو ابراز کنه. خب امام هم نظرشون رو ابراز کرده دیگه، شما چی میگید؟ میگن خب نظر امام تأثیر میکنه و میان این آدم رو میکشن. خب البته که تأثیر میکنه، ما هم همین رو میدونیم. دست امام درد نکنه که این حکم رو دادن و این قضاوت رو کردن، قربان دست امام. البته که نظر امام نافذه. خب معنای رهبر مسلمین همینه، شما غلط کردید که اجازه دادید یه نفری در حوزه حکومت شما یه غلط اینجوری بکنه، اون هم نسبت به مسئله ای با این اهمیت که رهبر ملت‌های مسلمان حساس بشه و حکم صادر کنه و مسلمان هم حکم رو اجرا کنن، که یقینا هم اجرا میکنن. البته اجازه بفرمایید. البته همه مردم دنیا چه مریدها و علاقمندان به امام امت و چه حتی دشمنان ایشون میدونن که حکم امام حکم نافذی است. خب البته من باید تشکر کنم از بنیاد 15 خرداد و مردم رفسنجان که آمدن پولی هم برای این کار قرار دادن. من میگم احتیاج به این پول اصلا نیست. مردم دنیا و مریدهای امام امت وقتی که این کار رو بکنن یقینا برای پول نمی کنن، برای ایمانشون می کنن، برای عشقشون به رسول الله، برای عشقشون به این فرزند پیغمبر که اینجا نشسته و امت اسلامی رو رهبری می کنه، برای این کار می کنن، نه برای خاطر جایزه و جعاله قرار دادن. البته این برادرانی که این جعاله رو قرار دادن و جایزه برای این کار قرار دادن، اینا یقینا از روی عشق به امام و از روی علاقه به این کاره که میخوان هر چه زودتر این کار انجام بگیره. من میگم این کار در اون شرایطی که بتوانه انجام بگیره، البته یک حصار پلیسی برای اون بیچاره بدبخت درست کردن که دست کسی به اون نرسه، اون وقتی که امکان پیدا بکنه بلا شک مسلمان‌ها، مسلمانی که ما نمی‌شناسیمش، مسلمان‌هایی که ممکنه تا آخر هم معرفی نشن به مردم دنیا و مسلمین دنیا و به مردم ایران، کار خودشون رو انجام خواهند داد. امروز شد امروز میکنن، نشد فردا میکنن، نشد سال دیگه میکنن، نشد بعد از گذشت زمانی میکنن. این که تمام شدنی نیست که، حکم امام که تمام نمیشه. این بدبختی که خودشو تو این درد سر انداخت چاره ای جز مردن نداره. با 1 میلیارد مردم مسلمان دنیا خودشو طرف کرد، با حکم نافذ امام خودش رو طرف کرد. این بلا شک این اعدام انقلابی دربارش انجام میگیره. بله ممکنه که توبه کنه، کتاب بنویسه، غلط کردم بگه، از مسلمانهای دنیا، از امام امت عذرخواهی کنه، بگه اشتباه کردم، کتاب مال من نیست. البته در این صورت ممکنه مردم گناه او رو ببخشن، اما در اون صورت آمریکایی‌ها خودشون رو میکشن، اجازه نمیدن که یه چنین آدمی دیگه زنده بمونه که سیاست های اونها رو افشا کنه و رسوا بکنه. به هر حال این آدم سرنوشتش مردنه، اونم مردنی پر از دلهوره و سرد، و هر روزی 10 بار میمیره و زنده میشه او، همین حالا هم که داره زندگی میکنه. بنابراین این حکم نافذ امام انجام خواهد گرفت و باید آمریکا و انگلیس و دولت های استکباری و توطئه‌گران دیگه بدانند امروز گذشت اون روزی که مسلمان ها اهانت ها رو با خون دل و با سکوت تحمل کنن و دم نزنن. کسانی که کسانی که بی احتیاطی کنن و حماقت کنن و از این گونه کارها انجام بدن، معلوم شد که اونها جانشون از دست میدن و دولت هایی که از اونها حمایت کنن آبروشون از دست میدن. این دیگه چیزیست که روشنه. مسلمان های عالم و جوان های مسلمان به خصوص به برکت انقلاب اسلامی ملت ایران برانگیخته شدن، زندن. دیدید شما در پاکستان چه شد، در هند هم همینجور، در کشورهای دیگه هم همینجور، حتی در بعضی از کشورها من یقین دارم اگر سران فاسد حکومت ها نبودند و اونها مهار نمی زدند به احساسات مردم، بلا شک در همه دنیای اسلام این حرکت به وجود می آمد و احساسات مسلمان ها خودش رو نشون می داد. البته من یه نکته رو عرض بکنم، من شنیدم که بعضی ها رفتن سراغ بعضی از سفارتخونه ها. من الان دارم به شما ابلاغ می کنم به عنوان مسئول دولتی و به عنوان امام جمعه و یه روحانی، به سفارتخونه ها نزدیک نشید. اینه بدونید که اگر شما از سیاست انگلیس یا سیاست آمریکا یا هر چی دیگه بدتون میاد، راهش این نیست که یه عده‌ای برن بیمهار از دیوار سفارتخونه برن بالا و به سفارتخونه ها نزدیک بشن. بنده دارم به شما، پیش شماها شهادت میدم که این کار قطعاً و قطعاً به ضرر اسلام و مسلمین و به ضرر جمهوری اسلامی است. حالا مردم راهپیمایی میکنن، راه میرن، احساسات به خرج میدن، احساسات صادقانه و درست و منطبق با منطق، در این هیچ شکی نیست. ممکنه تو خیابون‌ها برن و هر سیاستی هم هر چی نظرشون هست بگن، اما به سفارت خونه ها نباید نزدیک بشن. اینی که ممکنه حتی دشمن خودش این کار رو بکنه، ممکنه بعضی از عوامل نفوذی دشمن بیان و توی جمعیتی بیفتن، برسن به یه سفارت خونه ای، از دیوار برن بالا، یک وسیله نمیدونم آتشی بیندازن یا جایی رو بشکنن، جایی رو خراب کنن. بدونید این کار قطعاً بده و جرمه و به ضرره، و اگر کسی آگاهانه این کارو بکنه این خیانت. این در مورد افغانستان، بنده اولا میخوام به ملت افغانستان و به ملت خودمون و به همه ملت‌های مسلمان تبریک بگم. این مرحله بزرگ از پیروزی رو، نیروهای بیگانه که 9 سال پیش با هیجان و سرودخوانان و با تصویر یک آینده‌های خیالی برای خودشون وارد افغانستان شدن، خوشبختانه این یکی دو روز قبل از این کشور خارج شدن. این موفقیت ملت افغانستانه، و الا هیچ کس حق هیچ ملتی رو دو دستی تو سینی نقره نمیذاره بهش تقدیم کنه. خود این ملت بودن که با صبرشون، با مقاومتشون، با مجاهدتشون، با جنگشون، با تحمل مشکلات فراوانی که داشتن، که ما میدونستیم چقدر اینها دچار مشکل هستن، توانستن این سربلندی رو برای خودشون فراهم بیارن. اولا تبریک، ثانیا امیدواریم که رهبران سیاسی افغانستان با برخورداری کامل از رشد سیاسی و آگاهی به زمان یک حکومتی تشکیل بدهند در افغانستان که فراگیر باشد، جمعیتی را، فرقه ای را، گروهی را از حکومت خارج نگذارن. همه گروه های افغانی، همه مذاهب داخل افغانستان، مذاهب اسلامی، همه گروه های معروف سیاسی و نظامی در این پیروزی بزرگ سهم داشتن. حکومت باید همه گیر باشه. و این رو هم من مؤکداً بگویم که ما به عنوان جمهوری اسلامی هر گونه جنگ فرقه‌ای و نزاع داخلی در افغانستان رو منع می‌کنیم و نفی می‌کنیم و تقبیح می‌کنیم. جنگ شیعه و سنی، جنگ این گروه با اون گروه، جنگ این حزب با اون حزب، اینها از جمله بزرگترین خیانت‌ها به مردم افغانستانه و ما از چنین چیزی به هیچ وجه حمایت نمی کنیم بلکه اون رو نفی می کنیم. و اگر کسانی حرف ما رو می شنون اونها رو نهی می کنیم، و اگر خدای نکرده چنین چیزی انجام بگیره اون رو تقبیح می کنیم. مواظب باشند برادران افغانی که کسانی در این برهه حساس دلالی آمریکا را هم اینجا را نیندازند. اینجور نباشه که حالا در اون لحظه‌ای که ملت افغانستان میخواد میوه شیرین مجاهدات سخت خودش رو بچینه، دست بیگانه هایی بیاد از اون طرف و او استفاده بکنه و این میوه رو او بچینه. بعضی از افراد، بعضی از شخصیت ها، شاید بعضی از دولت ها ممکنه دلالی بکنن برای غرب و برای آمریکا. مردم افغانستان که زیر بار این حرفا نباید برن و نمیرن. این مردم کسانی هستند که در طول تاریخ انگلیس ها را از مملکتشون بیرون راندن. یه وقتی اشغالگران انگلیسی رو و سربازان و نیروهای مسلح انگلیسی رو که در افغانستان بودن، مبارزان افغانستان همه شون رو کشن. از دم از نیروهای اشغالگر فقط یک نفر رو زنده نگه داشتن، یک طبیبی بود، او رو سوار کردن گفتن برو به ملکه انگلیس بگو که جای شما در افغانستان نیست. فرستادن رفت که پیغام ببرن. یه چنین مردمی هن اینها. خب دیدید که همسایگان شمالی خودشون رو هم با مقاومت وادار کردن که از اینجا خارج بشن، نبادا سیاست‌های بزرگ جهانی اشتباه کنن، بخوان باز در اون ملت یک سلطه دیگری از نوع دیگری، از نوع سیاسیش، اقتصادیش به وجود بیارن و کسانی هم مراقب باشن که دلالی اونچنان سیاست‌هایی رو نکنن. و اما راجع به لبنان، حرف اصلی من تشکره. ما در این نماز جمعه پیام دادیم به برادرانمون در لبنان، چه جنبش عمل، چه برادران حزب الله، و از اینا خواستیم که دست بشویند از نزاع داخلی و برادرکشی. و جمعی از برادران ما رفتن، تلاش‌های زیادی کردن، خوشبختانه با استقبال اون برادران و حسن تدبیر اونها مواجه شد. من خوشحالم از اینکه به حمد الله این جنگ خانگی بسیار غم‌انگیز پایان یافت و برادران پهلوی هم هستن، با هم کار میکنن. و از رهبری هر دو گروه من تشکر میکنم و مسئولانشون و سرانشون، هم عمل و هم حزب الله، که این رشد رو، آگاهی رو نشون دادن. اما مواظب باشن، من فراموش نمیکنم مرحوم شهید چمران که یه مدتی در لبنان بود، برای خود من ایشون یه وقتی میگفت در جنگ های داخلی لبنان، ایشون میگفتش که در جنگ های داخلی لبنان ما تلاش میکردیم که جنگ رو، اون وقت بین گروه های گوناگونی بود، فلسطینی ها و بعضی های دیگه، میگفت تلاش میکردیم ما دو روز، سه روز، یه هفته این جنگ داخلی رو مهار میکردیم، آتش بس اعلام میشد، شب ناگهان نصف شب از یک ساختمانی یک گلوله ای از یک تفنگی خارج میشد، میخورد به یک آدمی، به یک ساختمان دیگری که مالی یکی از گروه ها بود، فردا مجددن جنگ شروع میشد. میگفت ما چند بار این قضیه رو تکرار شد برامون، میگفت ما بالاخره کشف کردیم و فهمیدیم که بعضی ها هستن نمیخوان که در لبنان جنگ داخلی نباشه. بین گروه های انقلابی و مؤمن و مترقی، اون روز ایشون تعبیرش این بود. و به مجرد این که ما آتش بس برقرار میکنیم، یک کسی رو میفرستن، کسانی رو میفرستن، نفوذی های رو وادار میکنن، یک انفجاری، یک تفنگی، گلوله چیزی یه جایی میاندازن، دوباره آتش جنگ رو روشن میکنن. من میخوام بگم این رو مخبر صادقی که اون روز اونجا بود برای ما ذکر میکرد، مرحوم شهید چمران، برادر شهید عزیز بزرگوارمون. نبادا باز که حالا بین گروه حزب الله و عمل آشتی شد و آتش بس تمام شد، کسانی پیدا بشن بیان با یک انفجاری، با یک آدم کشی، با یک آدم ربایی، با یک حرکت زشتی مجددن برادران رو به جان هم بیاندازن. خلاصه هوشیاری اونها بسیار لازمه، از آرامش باید مراقبت بکنن. البته ادامه حرکت انقلابی و ضد صهیونیستی هم جزء اصول کارشون باشه که بایستی به هیچ وجه تعطیلی بر نداره. امروز در اجتماع عظیم ما اقشار مختلف برای ابراز نفرت از حرکت استکباری جهانی شرکت کردن، مخصوصا فرهنگیان به طور گسترده شرکت دادن. شرکت کنندگان در سمینار بررسی مسائل اقتصادی و بازسازی کشور که کسبه سراسر کشور هستند، نمایندگانشون شرکت دارن و من البته لازمه از کسبه سراسر کشور تشکر کنم که به مجرد اینکه حکم حضرت امام صادر شد، اینها اعلام تعطیل کردن در بازارهای مختلف چه تهران و چه شهرستانها به عنوان همراهی و اظهار نفرت از استکبار جهانی و توطئه‌گران. السلام علی ابناء امتنا الاسلامیه فی کل مکان فی هذا الاسبوع اتناول موضوعین استأثر باهتمام الساحة الإسلامية. الأول، خروج القوات السوفيتية من أفغانستان، وهو حدث يحمل معه البشائر الكبيرة والعبر العظيمة. إنه يعني حتمية انتصار الأمة الجادة على طريق الدفاع عن كرامتها ومقدساتها الإسلامية ولو بيد خالية. مهما تعملقت القوى الكبرى على هذا الطريق وتزايدت فيه الضغوط من كل حدب وصوب، كان الأمر مستغربا بل مستبعدا لدى كثير من المهتمين، لكنه تحقق بفضل الله ومنه، واستطاع الشعب الأفغاني المسلم أن يرغم القوات الأجنبية على الخروج من بلده. إنه لعين كبير دون شك للمسلمين أجمع، وستكتمل الفرحة حين يصون هذا الشعب المجاهد والمقاوم بوعي سياسي مطلوب وحدته الكاملة، ويقيم دولة الإسلام على أساس أصوات جميع الفئات والمذاهب والفصائل الأفغانية. وحين يهب باستقلال تام دون الاتجاه نحو الشرق والغرب لإعادة بناء بلده وإدارته إدارة إسلامية، أسأل الله سبحانه أن يعين هذا الشعب المجاهد على هذه المهام ويوفقه فيها، إنه ولي التوفيق. والموضوع الآخر، التآمر الاستكباري الخبيث الذي استهدف هك حرمات المسلمين وتشويه المفاهيم الإسلامية بعد الصحوة الإسلامية الكبرى التي عمت العالم الإسلامي ببركة انتصار الثورة الإسلامية في إيران، دأب الاستكبار العالمي على العمل من أجل الإساءة إلى مقدسات المسلمين والطعن في عقيدتهم. وتركزت هذه العملية على جيل الشباب بشكل خاص باعتباره الرصيد القوي للإسلام والمدافع العتيد عن كرامة المسلمين، لزلزلة عقائده وإضعاف معنوياته وبلبلة مفاهيمه الإسلامية. وبلغ هذا التآمر ذروته في الوقاحة والفظاظة بتأليف كتاب مملوء بالدس الرخيص والأحقاد اللئيمة باسم الآيات الشيطانية بقلم أحد أعضاء الجمعية الملكية البريطانية للآداب، والتي هي حقا واحدة من آيات الشيطان الأكبر وعملائه. وفي بعض البقاع مثل باكستان والهند صدغنا المسلمون بوعي لمصدر هذه المؤامرة، فاتجهوا في اعتراضهم الساخط إلى مراكز أمريكية، وواجهوا مع الأسف رد فعل شائنا من البوليس، وسقط عدد من المسلمين بين قتيل وجريح. والإعلام الأمريكي والبريطاني عمل على إحاطة الكتاب بهالة من الصخب والضجيج تنفيذا لبقية مراحل التآمر. وفي هذه الأثناء حب إمام الأمة حفظه الله وأعلى الله كلمته مدافعا عن حرمات المسلمين، عن حرمات الإسلام وعن كرامة المسلمين، فقرر الحكم الإسلامي الإلهي بشأن الكاتب، وأعلن أنه مهدور الدم، وأصدر بحقه حكم الإعدام. وهذا الحكم الإسلامي ملزم لكل من يستطيع تنفيذه، وسيكون دون شك درس عبرة للاستكبار، كي يفهم أنه إذا تلاعب بعقائد المسلمين وعواطفهم فسيدفع الثمن غاليا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.